Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allazi ce'ale elhamde miftahan li zikrih ve sababan lil mazid min fadlih. Ve delilen ala alaihi ve azametih. Summa salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasim Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ahli beytihi tayyibin attahirin al-ma'sumin al-mukarramin al-hudatil mahdiyyin vel-la'natu d-daimatu ala a'da'ihim ecmain ila yevmiddin an amiril mu'minin salavatullahu salamuhu aleyhi ve atabir bima mada min ad-dunya lima baqiya minha فإن بعضها يشبه بعضا وإن آخرها لاحق بأولها. این یک فراز دیگری از نامه امیرالمومنین سلام الله علیه به حارث ابن عبدالله که مشهور به حارث اعور همدانی است و بحث عبرت گرفتن رو حضرت مطرح میکنن که انسان عبرت بگیره. از چی انسان عبرت بگیره؟ اساسا عبرت یعنی چی؟ کلمه عبرت برگرفته شده از به اصطلاح همین راهی است که انسان حرکت میکنه، از جای به جای منتقل میشه، میگن عبور کرد. لذا کسی که عبور میکنه بهش میگن عابر. عبور، عابر، معبر، اینا واژه هایی است که ما خودمون در فارسی مکرر به کار میگیریم، ولی لفظ لفظ عربی است. و این کلمه عبرت گاهی به اصطلاح ثلاثی اون میرود به باب افتعال و می شود اعتبار. باز اعتبار ما زیاد استعمال می کنیم و به معنای همون پذیرش عبرته. امیرالمومنین سلام الله علیه بیانی دارن می فرماین ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. چقدر عبرت در دنیا زیاده اما گیرنده عبرت کمه. خدا عبرت برای ما زیاد گذاشته اما کمه عبرت گیرنده. یه مثالی بزنیم برای که روشن بشه اساسا چطور باید انسان عبرت بگیره. فرض بفرمایید انسان تو زندگیش با یه حادثه‌ای برخورد میکنه، با یه رویدادی، یه کسی با سرعت بالای حد مجاز حرکت کرده، خدای ناکرده یک حادثه براش اتفاق افتاده، انسان میسته تماشا میکنه، از این حادثه عبور میکنه، به خودش میرسه، میگه دیدی چی شد؟ مواظب باش، احتیاط بکن. اینو میگن عبرت. عبور از یک ماجرایی، عبور از یک ماجرایی انسان عبور بکند و به خودش یا به دیگران، به فرزندش یا به نزدیکانش برسه، اینو میشه بگن عبرت. شاید این کلمه عبرت رو ما خیلی در قبرستان به کار میبریم، میگن قبرستان برید عبرت بگیرید. رسول خدا میفرماید که زورو القبور فانها عبره، زورو القبور تذکرکم الاخره. به زیارت قبرها بروید تا عبرت بگیرید، به زیارت قبرها بروید تا یادآور آخرت بشه برای شما. این معنای عبرت، خیال میکنم روشن باشه. حالا در این بیان حضرت به حارث بن اعور همدانی میفرماید که عبرت بگیر. از چی؟ از گذشته عبرت بگیر برای آینده. این دو حالت داره، یکی از گذشته خودش انسان عبرت بگیره برای آینده، یا اساساً از گذشته دیگران و جهان عبرت بگیر. از گذشته خودم، خود میگم من دیدی من یه روز کودک بودم، بعد نوجوان شدم، بعد جوان شدم، بعد میانسال شدم، الانم رسیدم به دوران پیری و کهولت. این یه جور عبرته که انسان نمیمونه یک حالت. یک وقت انسان نه به دنیا نگاه میکنه. قرآن مجید میفرماید قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. سیر در زمین بکنید، وضعیت گذشتگان رو ببینید. حتی تو برخی از آیات هست گذشتگان شما چه بسا از شما اقتدارشون بیشتر بوده، قدرتشون بیشتر بوده. این اهرام مصر رو کی ساخته؟ اهرام مصر، این سنگ ها رو اون زمان که نبوده جرثقیل، این سنگ های ثقیل و سنگین رو چطور روی هم قرار داده؟ اینها ساختمون هایی است که اونها ساختن. یا از قرآن استفاده میشه، در گذشته یه عده ساختمان هاشون رو در دل سنگ ها و در کوه ها قرار میدادن. الان انسان میتونه از گذشتگان عبرت بگیره. دو سه تا نکته رو من امشب از آقا موسی بن جعفر علیه السلام خدمتتون عرض کنم راجع به عبرت گرفتن. یک نکته، این روایتی است که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در امالی نقل کرده. ایشون نقل میکند کتب الرشید الی موسی علیه السلام اذنی و اوجز. هارون رشید یک نامه نوشت برای آقا موسی بن جعفر. نمیدونم این نامه از بغداد به مدینه بوده یا ایامی بوده که حضرت تو زندان بودن، این مشخص نیست. اما نامه نوشت که آقا منو موعظه کنید ولی خیلی کوتاه باشه. اذنی و اوجز، موعظه کنید و موجز باشه، کوتاه باشه. معمولاً کلام وقتی طولانی شد مستمع و شنونده رو خسته میکنه. کلام باید کوتاه باشه. معمولا سخنان حکمت‌آمیز معصومین علیهم السلام کوتاهه، چون انسان حفظ میکنه. اگه بلند باشه دیر انسان حفظ میکنه. خطبه های رسول خدا خیلی کوتاهه، مگه خطبه قدیر خیلی مفصله چون مربوطه به اواخر عمرشون بوده. یا خطاب نهج البلاغه رو ملاحظه میکنه، نوعاً کوتاهه. الا یه خطبه قاصه است، خطبه مفصلی است، اونم بخشای مختلفی داره، الا کوتاهه. یه وقتی عمار ابن یاسر سلام الله علیه، این صحابی جلیل القدر پیغمبر و از اصحاب خوب امیرالمومنین شهید صفین، ایشون در یه جلسه سخنران اون جلسه بود و یه عده‌ای هم نشسته بودن و مشغول سخنرانی بود، خیلی کوتاه صحبت کرد. بعد که صحبتشون تمام شد یک کسی از مستمعین به ایشون اعتراض کرد که آقای عمار خیلی کوتاه شما صحبت کردی. ایشون در پاسخ گفت که امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
به اقصار الخطب. پیغمبر ما رو وصیت کرد کوتاه صحبت کنیم. صحبت های طولانی معمولا مستمع رو خسته میکنه، مستمع گوش نمی کنه. یک استانداردی داره به اصطلاح صحبت، میگن 20 دقیقه مستمع آماده برای پذیرشه، بیشتر از 20 دقیقه آمادگی نداره. بقیهشون مثلا حالا یک سخنرانی با مقدمات و مؤخراتش و دعا و اینا مثلا نیم ساعت 35 دقیقه 40 دقیقه دیگه، بیشتر از این کشش برای شنونده نیست، مگر توی شرایط خاصی خود شنونده درخواست بکنه که آقا ادامه بدید، مثلا ما دوست داریم که ادامه داشته باشیم. علی ای حال هارون الرشید نامه نوشت برای حضرت، اذنی و اوجز، مرو موعظه کنید اما موجز باشه. حضرت نیم سطر نوشتن، نیم سطر، یک دنیا گاهی مطلب تو همین نیم سطر اگر انسان عنایت کنه. فکتب علیه السلام فی جوابه ما من شیء تراه عیناک الا و فیه موعظه و سلام. خیلی کوتاه فرمود هر چی چشمای تو توی دنیا میبینه تو رو موعظه میکنه. بس آدم میبینی موعظه میکنه، ساختمون میبینی موعظه میکنه، زمین میبینی موعظه میکنه، فصول رو میبینی موعظه میکنه، همه اینا انسان موعظه میکنه، یه حرکتی اتفاق میفته موعظه میکنه، به دنیا میاد کسی موعظه میکنه، از دنیا میره موعظه میکنه، همه دنیا موعظه است. ما من شیء تراه عیناک الا و فیه موعظه، هیچ چیزی چشمان شما نمیبینه مگر شما رو موعظه میکنه. این یک فرمایش از آقا موسی بن جعفر. یک جریانی رو عرض بکنم که واقعا عجیبه و عبرت آوره از آقا موسی بن جعفر بازی. صلوات مرحمت بفرمایید.
اللهم صل وسلم و بارک على محمد.
این مطلبی که خدمتتون عرض می‌کنم منبعش هم عرض کنم، این رو مرحوم سپهر صاحب ناسخ در جلد آقا موسی بن جعفر اونجا نقل کرد. ایامی که آقا موسی بن جعفر علیه السلام در بغداد تو زندان بودن، دو نفر از شخصیت‌های مطرح دستگاه عباسی تصمیم گرفتن بیان تو زندان با حضرت ملاقات کنن و حضرت رو آزمایش بکنن، به نام محمد ابن حسن شیبانی و ابو یوسف. این دو نفر شاگردای تراز اول ابو حنیفه هستند. ابو یوسف قاضی بوده در بغداد، محمد ابن حسن شیبانی هم قاضی بوده تو دستگاه عباسی ها در کوفه. به هر حال هر دو از شخصیت های مطرح. هدفم این بود که بیان تو زندان ببینن این امام شیعیان چقدر معلومات داره، یه دو سه تا مسئله مهم فقهی سخت رو پیش خودشون طراحی کرده بودن که بیان تو زندان خدمت حضرت مطرح بکنن. نمیدونستن که امام نمیذاشتن، حکومت ها نمیذاشتن مردم نزدیک بشن به این بزرگواران، اینا رو بشناسن، شناسایی بکنن. ما هم به برکت این مجالس اگر یه مقدار با مکتب اهل بیت، با ائمه اهل بیت آشنا شدیم، واقعا این طوره، به برکت این مجالسه یا به برکت خوندن کتاب هاست، آشنایی با مکتب اهل بیت، یا برای حضور تو این مجالسه. این که این دغدغه رو خیلی از عزیزانی که درد دین دارن این دغدغه رو امروز دارن، اون این است که واقعا مسئله تبلیغ آسیب دیده و این آسیب پیامدهای نامطلوبش در آینده ممکنه مشخص بشه. ما مساجد رو ببندیم، حسینی ها رو ببندیم به خاطر کرونا. چرا اگر ما دستور امرها رو داشته باشیم چرا مساجد بسته باشه؟ چرا نماز؟ مگه نماز یکی از راه ها نیست برای اینکه انسان ارتباط با خدا برقرار بکنه؟ اون کسی که خالق این نظام هست، اون کسی که همه چیز به دست اوست، عظمت الامور ترن بیده والکل مستمدتون من مدده، تو همین مجالسه که انسان خیلی میتونه تأثیر گذار باشه، خیلی میتونه کار بکنه، خصوصا تو این ماه مبارک رمضان که ماه اجابته. مگه میشه انسان دعا بکنه خدای متعال اجابت نکنه؟ علی ای حال نمیشه این مجالس و محافل دینی تعطیل بشن، چون تعطیلی اینها عقب موندن ما هست و نسلی که ما امروز داریم از ارزش‌ها، از معارف دینی. ما وظیفه داریم، اینا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اینا امانت الهی است و ما وظیفه داریم این امانت ها رو برسونیم. به هر صورت این دو نفر تصمیم گرفتن بیان تو زندان با حضرت ملاقات کنن. تو اون ملاقات یه سلسله مسائلی رو مطرح کرده بودن پیش خودشون که اینا رو سوال کنن، بیازماین در حقیقت آقا موسی بن جعفر رو، که آقا موسی بن جعفر چقدر مثلا معلوماتش. خب آقا موسی بن جعفر ممنوع الملاقاته، اما برای خودی ها، برای اونهایی که تو دستگاه عباسی هستن که مشکلی نداره ملاقات. آمدن عصر هنگام بود، عصری بود، آمدن و وارد شدن و خدمت حضرت و نشستن. حالا بعد از آداب و رسوم و سلام علیکم اینها آمدن سوالاتشون رو مطرح بکنن. این نگهبان زندان یه جوانی بود، آمد خدمت حضرت، به حضرت عرض کرد که آقا من نگهبانیم الان تمام شده، چون این نگهبانای زندان دیگه پست دارن دیگه، مثلا 24 ساعت میان میمانن، 24 ساعت میرن استراحت، مجددن برمیگردن. نگهبان زندان آمد عرض کرد که آقا من الان میرم، فردا عصری برمیگردم سر کارم، شما اگر کاری دارید تو بغداد، چون حضرت تو یک زندان که نبودن که، لازال ینقل من سجنن الى سجن، از زندان ها منتقل می شدن. این زندان آخر زندان سندی ابن شاهک بوده. اگر شما امری دارید، این جوان نگهبان شاید حضرت رو یه ارادتی پیدا کرده، اگر امری دارید من کار شما رو انجام بدم، فردا عصری هم که برمی گردم سر پستم کار شما رو انجام داده باشم. حضرت هم دارن نه. ایشون وقتی رفت از در بیرون، اینا خواستن سوالاتشون مطرح کنن، حضرت فرمودن که این جوان نگهبان زندان رو دیدیدش؟ عرض کردن بله. فرمودن چی گفت؟ عرض کردن آقا به شما اظهار کرد که من الان به اصطلاح کارم تمام شده، میرم مرخصی، فردا عصریم برمیگردم سر پستم و کاری هم دارید شما من تو بغداد انجام بدم برگردم. فرمودن این آقا انتظار داشت این نگهبان بره منزل کارش خودش انجام بده، استراحت بکنه، فردا بعد از ظهرم برگرده سر پست. من دارم میگم ایشون قبل از ظهر فردا زیر خاکا خوابیده. اینا یه قدی به هم نگاه کردن، چی میگه این آقا؟ چی میگه این آقا؟ ما آمدیم یه سوال فقهی بکنیم. این آقا داره از آینده یک کسی که از سلامت برخورداره، داره از آینده یک کسی خبر میده، اونم به ضرس قاطع جازم. این آدم فردا زیر خاکا قبل از ظهر خوابیده. به حضرت عرض کردن که آقا ما هیچ سوالی نداریم، این مسئله رو ما تعقیب میکنیم ببینیم این مسئله به کجا میرسه. خداحافظی کردن، از زندان آمدن بیرون، خادمشون رو فرستادن گفتن برو آدرس این نگهبان زندان رو بگیر، کجای بغداد منزلشه، رفتن و نگهبان و آدرس منزلش رو گرفتن. فردای اون روز خادمشون رو فرستادن گفتن برو ببین خانه این آدم که ایشون خبر داده قبل از ظهر این شخص از دنیا خواهد رفت و زیر خاک دفن میشه، ایشون در چه حاله. آمد و برگشت، خادم گفت من از خانه این شخص صدای شیون و گریه میشنوم. گفتم برو تحقیق کن. آمد تحقیق کرد، برگشت، گفت میگن این شخص سالم صحیح دیشب غذای شبشو خورده بود و استراحت کرده بود و یک مرتبه نصف شب بلند شد، عارضه قلبی برش پیدا شد، از دنیا رفت و هنوز ظهر نشده خاکش کرد. این عبرت، عبرت یعنی همین. و ما تدری نفسون ماذا تکسب غدا و ما تدری نفسون به ای ارض تموت. انسان نمیداند فردا چه میکند و آدمی نمیداند روی چه زمینی از دنیا میرود. این عبرت. یک حدیثی است اول اصول کافی، شاید عزیزان شنیده باشند یا بعضی از قسمت‌هاش رو از گویندگان عزیز شنیده باشند، در کتاب عقل و جهل کافی حدود 15 صفحه است، خطابات آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام بن حکمه. یه رساله زندگی است این حدیث، واقعا رساله زندگی است. اونجا امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم میفرماید یا هشام، خدای متعال یک نوری در درون انسان گذاشته به نام نور عبرت. این نور همینطور در درون انسان پرتو افکنی میکند. خدا این رو قرار داده، اما بشر گاهی نور رو خاموش میکنه در وجود خودش. با چی خاموش میشه؟ با شهوات نفس، شهوتها، خواسته های نفس. نمیگذاره انسان عبرت بگیره، نمیگذاره. و ازلم نور عبرتهی به شهوات نفسه، نور عبرت رو در درون خودش با شهوات نفس مبدل به تاریکی میکنه. و اگر این نور عبرت در درون انسان خاموش شد، آقا موسی بن جعفر میفرماید انسان عقل خودش رو از بین برده. و من هدم عقله افسد علی دینه و دنیاه. اگر عقل مهدوم شد و از میان رفت، نه دین از بین رفته، دنیای انسانم تباه شد. این نور عبرت رو باید حفظ کرد. لذا آقا امیرالمومنین به حارث همدانی سفارش میکنن، میفرماین واعتبر عبرت بگیر. بما مزا من الدنیا لما بقی منها. از گذشته نسبت به آینده عبرت بگیر. فان بعضها یشبه بعضا. دنیا بعضی شبیه بعض دیگره، شبیه. و ان آخرها لاحق به اولها. آخرش لاحق به اولش. این دنیا. بنابراین بگذاریم این نور عبرت در وجود ما. حالا چی باعث عبرت میشه؟ گاهی نگاه کردن به آثار گذشتگان. قرآن فرماید سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. گاهی رفتن به قبرستونه، گاهی نشستن و فکر کردنه، گاهی انسان میشینه فکر میکنه، میبینه عجیب. خدا رحمت کند. یه وقتی من خدمت یکی از مراجع گذشته بودم، از دنیا رفته ایشون، تنها من و ایشون بودم، به من فرمودن که فلانی، من نشسته بودم فکر میکردم، دیدم تمام هم دوره های من همشون رفتن. این هم از که دیروز بود، همشون پیش ما بوده، همشون رفتن و ایشون هم رفت. و به تعبیر آقا حضرت سجاد علیه السلام، این تعبیر خیلی زیبای حضرت میفرماید، عبرت برای عبرت، این الاولون والآخرون، اولون کجا رفتن، آخرون کجا رفتن، این الانبیا والمرسلون، انبیا کجا رفتن، مرسلون کجا رفتن، تهنت هم بالله المنون و فقدت هم العیون، فانا الیهم سائرون و انا لله و انا الیه راجعون، اذا کان هازا، اینا حضرت همش مال حضرته، اذا کان هازا نهج من کان قبلنا فانا علی آثارهم نتلاحقو، این راه گذشتگان بوده، ما هم داریم این راه میرویم. خب همین رو اگر انسان یه مقدار درش فکر بکنه، اصلا فکر کردن باعث میشه انسان عبرت بگیره. این هم یک فراز از فرمایشات آقا امیرالمومنین پیرامون مسئله عبرت. خب ما امشب میخواییم اونطوری که به من فرمودن به دستور حضرت آیت الله العظما وحید دامت برکاتو، امشب از امام حسین روزه بخوانیم به نیابت آقا حضرت رضا علیه السلام. اما یه اجازه ای من میخوام یه جریان عبرتی رو از خود حضرت رضا عرض بکنم، از خود حضرت رضا، خیلی عجیب. یه کسی میگه خدمت حضرت رضا بودم سال 186، 186 سه سال بعد از شهادت آقا موسی بن جعفر، حضرت مشرف بودن حج، زمان هارون الرشید، زمان برامکه، مشرف بودن حج، جمره عقبه رو روز عید خدمت حضرت بودیم زدیم، آمدیم یه کناری، یه مرتبه سر و صدا بلند شد، من آمدم ببینم چه خبره، دیدم که برامکه کاروانشون داره میاد با یک عظمتی، اینا سوار بر مراکبی هستن، تمام پارچه های دیباج افتاده، مردم حاجی هم دارن تماشا میکنه اینا رو، اینا دارن میان جمره عقبه رو بزنن. حضرت رضا علیه السلام عبرته، حضرت رضا علیه السلام یه نگاهی کردن، دیدن که جعفر برمکی و برامکه، قبیله فضل ابن یحیای برمکی، یحیی بن خالد پدر اینا یه طایفه بزرگی بودن و خیلی قدرتمند بود. یک نگاهی کرد حضرت رضا، فرمود مساکینون لا یدرون ما یفعل بهم فی هذه السنه، این بیچاره ها نمیدونن امسال چه بلایی به سرشون خواهد آمد. از حج برگشتن، هارون رشید دستور داد تمام اموالشون مصادره کرده، جعفر برمکی رو دستور داد سرش رو جدا کردن، بدنش رو مثل گوسفند دو شقه کردن، یه شقه شو زدن در بغداد کنار دروازه شام به طرف شام، یک شقه شم زدن کنار دروازه کوفه از بغداد به سمت کوفه. خب این کاروان اومد عبور کرد، این جمله رو حضرت فرمود، دنبال اون سر و صدا بلند شد، گفتن که خلیفه داره میاد، هارون الرشید. حضرت یه نگاهی کردن، دیدن هارون هم سواره، فرمودن و اعجب من هازا، امام یعنی این، فرمودن این مطلبی که گفتم عجیب بود دیگه، برامه که با اون اقتدار این آیندهشون شد، و اعجب من هازا انا و هازا که هاتینه، فرمود عجیبتر از این حرف قبلم این است که من و این آدم، این خلیفه، کنار هم خواهیم بود. رب میگه نفهمیدم یعنی چی. هارون رشید تو بغداد، آقا حضرت رضا تو مدینه. از این ماجرا 17 سال گذشت، 186 تا 203. دیدم هارون آمد توس، در توس دفن شد و آقا حضرت رضا سلام الله علیه هم آمدن توس، آمدن مرو، بعد آمدن توس کنار قبر هارون رشید دفن شدن. فهمیدم معنای کلام حضرت. و اعجب من هازا انا و هازا که هاتین، دوتا انگشتای مبارکشون اینطور کردن، فهمیدن من و این آدم کنار هم خواهیم بود. اینا عبرته. لذا دعبل میگوید که قبران فی توسن، قبران فی توسن، دو تا قبر در توسن. قبر خیر الناس کلهمون حضرت رضا، و قبر شرهمون هارون رشید. هذا من العبری، این عبرته، این عبرته. قبر خیر الناس و شر الناس کنار همه. بعد در بیت دوم میگوید که خیال نکنی حالا این شر الناس کنار خیر الناس فایده براش داره. هیچ فایده براش نخواهد داشت. السلام علیک یا ابا عبدالله، به نیابت از طرف آقا حضرت رضا علیه السلام. من خود حضرت رضا روزه خوندم، خود حضرت رضا. اما اول اجازه میخوام من شعرهای دیبل رو بخونم، بعد روزه خود حضرت رضا رو. دیبل تو این قصیدهی که برای حضرت گفته، تائیات دیبل 123 یا 124 بیت، و وقتی نسخه رو باز کرد خدمت حضرت رضا خون و مقبول افتاد. یه بخشی از این قصیده روزه امام حسینه، ملاحظه بفرمایید. فاطمه لو خلت الحسین مجدلا و قد مات عطشانم به شدت فراتی. ازن للتم تل خده فاطمه اندهو و اجرای تدم علی فل و جناتی. دختر پیامبر اگر میدونستی حسینو کنار فرات با لب تشنه شهید میکنه، سیلی به صورت میزدی. للتم تلخد، این نشون میده. امام نفرمود چرا این حرفو زدی؟ امام نفرمود که تو کجا دیدی فاطمه زهرا سیلی به صورتش میزنه؟ این زبان حاله. معلومه شو برای امام حسین کار رو کردن خوبه. ازن للتم تل خد فاطمه اندهو و اجریت دمالین فل و جناتی. فاطمه قومی ابنت الخیر وندو بی نجوم سماوات برز فلاتی. یا فاطمه ستارگان آسمان رسالت، قطعه قطعه روی زمین کربلا افتاده. این روزه دیبل ادامه داره، حالا اجنایت بفرمید. خود حضرت حضرت رضا علیه السلام به ریان فرمود، فرمود یبن شبیب زبه حل حسین و کمال از بلچر امام روزه خوانده، امام صحنه کربلا رو مجسم کرده، دنباله روز فرمود یبون شبیب قتل محوم اهل بیت سمانیه چو هشر رجلان ما لهم شبیهون فلان. هجده نفر از خاندان امام حسین با حضرت شهید شدن، روی زمین نظیر نداشتن. نزا فرمود یبن شبیب ان یوم الحسین اقره جفر. ان یوم ان يوم الحسين اسود دموعنا. عشق ما رو جاری کرده، اونقدر عشق ریختیم پلکای چشمای ما مجروح شده. من ادامه بدم شعرهای دل رو. ابتدا روزه امام حسین خون در این اشعار، بعد آمد سراغ اهل بیت. به حضرت رضا خدمت حضرت عرض کرد آجون و آل و زیادن فل غصور مسونتون و آل و رسول الله فل فلواتی. آجون حضرت رضا عمتون رو اسیر کرد. یه جمله من عرض کنم نیابتن از طرف آقا حضرت رضا عرض کنم، آجون شما روزه رو برای ریان خوندید، اما زینب خودش تو قتلگاه روزه خواهد. صدا زد یا رسول الله هازا حسین و مرمان. حسین مقدس آل اعضا مسلوب الهوات وردا تصفی علی ریح السبان. ای جمله روز جان سوز همه رو منقلب کرد. بی بی صدا زد یا رسول الله بناتو کسبای. و ذریت جفت حسین جان، حسین جان. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، بسمک العظیم العظم یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والنصر و جعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته. خدایا تو این ماه مبارک رمضان ما رو قبول کن. اون حجاب هایی که باعث شده کلام ما دعای ما بالا نرود، خدایا به رحمانیتت به رؤوفیتت خدایا اون حجاب ها رو برطرف کن، دعوات ما رو مستجاب بفرما، حاجات این جمع رو روا بفرما، این بیماری رو از عموم نفوس از این کشور و از این جمع و متعلقین و متعلقاتشون برطرف بفرما. گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، امام و شهدا، همه رو غریق رحمت بفرما. خدایا فرج آقا امام زمان رو نزدیک کن، قلب اون بزرگوار رو از ما خوشنود کن، حق محمد و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا.